بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول صفحه 5. بسم الله الفاق. 1. روحانیت مذاهب آشکارترین سیمای استمرار سنت انبیای الهی بر روی زمین هستند و گویی که وارثان پیامبرانند. 2. اساسی ترین وجه مشترک روحانیت همه مذاهب لباس و زبان و آداب عبادات آنهاست که به تقلید از لباس و زبان و عبادت پیامبران است. 3. روحانیت مذاهب وارث پوسته دین پیامبرانند. 4. و در این حال روحانیت مذاهب در رأس دشمنان همه پیامبران بعدی قرار داشتند و این بدان معناست که تا چه حدی از باطن و ماهیت انبیای الهی بیگانه هستند. 5. این واقعیت بدین معناست که تقلید از آداب پیامبران منجر به نفاق شده است و این نفاق تا سرحد عداوت خونین با پیامبران جدید پیش رفته است. آیا اگر همین امروز امام زمان ما ظهور کند، حوزه های علمیه ما قادر به شناخت او هست یا او را تکفیر می کند؟ یکی از روحانیون مشهور کشور ما می گوید، ما اول تکفیر می کنیم الا این که خلافش بعدن ثابت شود. آیا فهمیدید منظور ایشان را؟ یعنی اول می کشیم بعد محاکمه می کنیم. این است وضع روحانیتی که دارای امام زنده است. پس وای بر سایر روحانیت مذاهب. 6. در این حال روحانیت مذاهب بانیان و مربیان و حافظان سنن و آداب و رسوم و فرهنگ عامه بشری در تاریخ بودند. پیامبران سنت. 7. روحانیت مذاهب نخستین مربیان سواد و آموزش مدرسه‌ای در سراسر جهان بودند که کتب مقدس را تدریس می کردند و بدین ترتیب از بانیان دائمی مدنیت و مدرنیزم نیز محسوب می شوند. همانطور که بانی مدرنیزم اروپایی هم یک کشیش به نام لوتر بوده است. همانطور که بانی مدرنیزم اسلامی هم روحانیونی همچون سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا کوچکخان جنگلی و امام خمینی و سید قطب و طالقانی و امثالهم بودند. 8. این بدان معناست که همواره تجددگرایی از بطن اشد سنت پرستی رخ می نماید، مثل ظهور رنسانس اروپا از بطن قرون وسطای کلیسایی. همانطور که اکثر پیامبران الهی هم از بطن کافرترین اقوام ظهور کردند. 9. و اما لفظ روحانیت به معنای صاحبان روح فقط در جهان اسلام به کار رفته و ملایان اسلامی را منقلب نموده است و بدین گونه روح و قداست به تجسم آمده و دارای هیبت و لباس معینی شده است. می دانید چرا؟ زیرا امامان ما تجلی روح الله هستند. 10. در فرهنگ اسلامی و قرآنی روح دارای دو معنای خاص و عام است. معنای عمومی روح همان است که در خلقت آدمی به کار رفته است که مربوط به آدم ابوالبشر است و لا غیر، که او هم به وسوسه ابلیس دچار شد و از روحانیت خود ساقط گردید و لذا از بهشت خارج شد. 11. معنای خاص روح مربوط به پیامبر و برخی از مؤمنان مخلصی است که در قرآن مذکور است و یکی از آن شأن نزول سوره قدر است. خداوند روح را به همراه ملائک و کل امرش بر هر یک از مؤمنانش که بخواهد نازل می کند که اینان به مثابه اولیای الهی و اوصیای رسول خدا در میان مردم می باشند که تأویلگران قرآن و سنت و حاملان حکمت و باطن دین و شریعت می باشند. و در واقع این انسانها را باید روحانی نامید و نه هر کسی که لباس پیامبر بر تن کند و به زبان عربی تکلم نماید. 12. بلی از آنجا که ملایان مسلمان به معنای خاص کلمه روحانی نیستند، لذا در میان مردم موجب تزلزل و تردید و شبه در دین می شوند و هر خطایی از آنان به حساب دین خدا و رسولش می آید و لذا این امر موجب پیدایش شرک و نفاق در مردم بوده است. 13. حوزه های علمیه که به تقلید از مدرسه امام صادق علیه السلام در تاریخ پدید آمده، کارخانه تولید روحانیت اسلامی و شیعی بوده است و از آنجا که این مراکز به واسطه وجوهات شرعی مردم اداره می شده، لذا پولی از محصلین خود دریافت نکرده و بلکه کمک هزینه هم پرداخت کردند که سنتی بر پیروی از مدرسه امام صادق بوده است و بدعتی در تاریخ مذهب است که موجب تشویق و اشاعه علم بوده است. 14. این حوزه ها برخلاف مدارس عمومی نه شهریه ای دریافت می کنند و نه شاگردانش تحت تعلیم و تربیت اجباری قرار می گیرند و تازه تحت حمایت مالی هم هستند. بدین ترتیب یکی از سالمترین و توحیدی ترین مراکز علمی در تاریخ محسوب می شوند و از این مراکز علما و نوابق بزرگی در تاریخ پدید آمدند که بنای تمدن اسلامی را نهادند. 15. از آنجا که علوم دینی بخشی از دین محسوب می شوند، اکراه در آن هم خلاف دین است و لذا حوزه های علمیه مروج این اصل بنیادی قرآنی نیز بودند، یعنی اصل اختیار و انتخاب در تحصیل علم. این اختیار در این حوزه ها تا بدانجا بوده که محصلین می توانستند که اساتید خود را به رأی خودشان برگزینند. این سنت عالی و توحیدی امروزه در دانشگاه های غربی رعایت می شود و در مدارس و دانشگاه های اسلامی کمتر رعایت می گردد. 16. امروز حوزه های علمیه ماهیتاً بیگانه از مدرسه امام صادق هستند و جز اخبار و احادیث باقی مانده از مدرسه امام صادق چیزی برای تدریس وجود ندارد و لذا آنچه که در این حوزه ها مبادله می شود با مطالعه کتب هم قابل حصول است و لذا این مراکز دیگر مراکز تولید علوم اسلامی نیستند، بلکه حد اکثر مراکز مبادله و اشاعه اخبار اسلامی هستند. ولذا در سالهای اخیر علوم و معارف اروپایی هم برای جبران خلأ درسی وارد این حوزه ها شدند و می رود که همان ظواهر اسلامی این حوزه ها هم منقرض شود. 17. بر حسب ادعا تنها چیزی که نهایتاً از این حوزه ها تولید می شود فقه و فقیه و مجتهد است که آن هم چیزی جز مجموعه ای از اخبار و حدیث شیعی نیست که مطلقاً پاسخگوی نیازهای مسلمانان عصر جدید نمی باشد. این بحران فقاهت موجب شده که علوم اروپایی به کار گرفته شوند و در واقع به تدریج دانشمندان رشته های مختلف علمی بر جای مجتهدین قرار می گیرند. زیرا نظر بسیاری از علمای اسلامی در عصر جدید این است که علوم اروپایی همان علوم لدنی سابق است که در نزد انبیا و اولیا بوده که امروزه در دسترس عامه بشری قرار گرفته است و این پایان عمر حوزه های علمیه و مرگ تاریخی روحانیت شیعه است. 18. در ایام قدیم اکثر طلبه ها واقعا عاشق علم و دین و خدمت به هدایت مردم بودند، ولی امروزه چنین نیست. برخی فقط به دلیل فقر اقتصادی به این حوزه ها می آیند تا از حمایت مالی آن برخوردار باشند و نان بخور و نمیری کسب کنند و سپس شغلی هم بیابند که عمدتا روزخانی است که این جماعت اکثرا از روستاها هستند. برخی دیگر از طلبه ها به دلیل عدم موفقیت درسی در مدارس و مردودی پی در پی و اخراج از مدرسه راهی حوزه ها می شوند، زیرا شرایط بازتری دارد. در عصر ما بسیاری از طلبه ها فقط به قصد دستیابی به ریاست دینی و دنیوی به حوزه ها می آیند که این امر اساساً بعد از انقلاب اسلامی پدید آمده که رهبری جامعه به دست روحانیت است. یعنی در واقع بسیاری به حوزه می آیند تا ولی مطلقی فقیه شوند، یعنی شاه شوند. بنابراین 1% بسیار کمی از طلبه ها به قصد عشق علوم دینی به این مرکز رجوع می کنند که بسیاری از این گروه اخیر به سرعت سرخورده و بیزار می شوند. زیرا قشریگری و تنگ نظری حاکم بر نظام علمی حوزه ها به خصوص در عصر ما که قوقای ظهور مکاتب دینی و عرفانی است، هیچ دلیلی برای ماندن و تکمیل تحصیل خود در حوزه نمییابند و میبینند که در دانشگاه ها امکان برتری وجود دارد تا در رشته های الهیات و معارف و ادبیات عرب تحصیل نمایند. تبدیل روحانیت به شغل نیز یکی دیگر از علل انحطاط روح در روحانیت حوزه های ماست. 19. مرگ حوزه و روحانیت امری واحد است و با وضع جاری امری حتمی می نماید، الا اینکه یک انقلاب روحانی بزرگی در بطن آن رخ دهد و به راستی یک مرکز روحانی شود و آن مستلزم نزول روح به واسطه یکی از علمای حقیقتن روحانی می باشد. در غیر این صورت روحانیت ضد روح را همچنین شاهد خواهیم بود و مرگش را. 20. مدرسه امام صادق به این دلیل تبدیل به بزرگترین کارگاه تولید علم در تاریخ شد و سیمای بشریت را متحول نمود و هزاران عالم حقیقی تولید نمود و به سراسر جهان صادر کرد که در رأس آن یک عالم روحانی همچون امام صادق قرار داشت. مدرسه صفه هم که نخستین فقهای حکیم در تاریخ اسلام را تربیت نمود، تحت رهبری سلمان علیه السلام بود که از سلاله امامان نبود و یک عجمی بود. 21. آنچه که موسوم به تمدن اسلامی است که از قرن دوم آغاز و در قرن هفتم هجری به اوج خود رسید، تماماً از مدرسه امام صادق برخاست. و نخستین بعثهای روشنایی را در قرون وسطای اروپایی کاشت و محققین منصف غربی اثر سرنوشت ساز علوم اسلامی در رنسانس اروپا را اعتراف دارند. 22. روحانیت ما به دلیل بیروحی روی به مرگ و زوال است و بنابراین برای نجات خود بایستی آن علمای صاحب روح را که همواره به صورت انگشت شماری هستند در حوزه ها جمع آورد، نه اینکه آنها را تردلن کند و عرفا و علمای دینی ما را به سوی غرب حواله دهد. 23. چرا باید روحانی ترین روحانیون ما از حوزه ها بگریزند و متهم شوند؟ امام موسی صدرها، طالقانیها، طباطبائیها، شوشتریها و امثالهم. حتی امام خمینی نیز به اعترافشان چه تهمتها و ملامتها از دست رؤسای حوزه ها نکشیدند. به همین دلیل حکومت پهلوی به آسانی و در سکوت ایشان را تبعید کرد و صدایی از کسی در نیامد. 24. و مسئله دیگر این که باید بیاموزیم که روحانیت حقیقی ربطی به لباس عربی ندارد. فی المثل حوزه علمیه ما بایستی کسانی چون دکتر شریعتی را با آغوش باز میپذیرفت و در حوزه مشغول تدریس مینمود، نه اینکه فتوای ارتداد صادر کند و خود را در نزد مردم رسوا سازد. هرچند که خداوند بعد از انقلاب بسیاری از آنها را رسوا نمود. 25. حوزه های علمیه باید روح شناس باشد و انسان های روحانی را از سراسر جهان به این مراکز دعوت کند تا در کالبد مردم فقه و شریعت روحی بدمد و خود را نیز زنده کند. 26. دانشگاه امام صادق در مدینه که ادامه تکاملی مدرسه صوفه در خانه پیامبر بود و تحت ریاست علی علیه السلام و سلمان علیه السلام اداره می شد، کانون ظهور خلاقیت ها و بدعت های علمی و فقهی و عرفانی و حکمی و تعبیری بود. ولی حوزه های علمیه اسلامی در قرون اولیه پس از قتل و خانه نشین سازی امامان آخر و عرصه غیبت تحت حاکمیت و نظارت پلید خلفای عباسی به تدریج از خلاقیت ساقط شد و بلکه به عمد از همان عصر هارون و مأمون فلسفه یونانی هم بران افزوده شد تا در مقابل حکمت قرآنی قد علم کند. از این منظر فلاسفه یونانی اندیش و اسلامی مذهبی چون فارابی و بوعلی را پرورش داد که بزرگترین آفت بر کالبد حکمت توحیدی بود و تا به امروز این فلسفه ها در حوزه های ما تدریس می شوند. ولی در عوض مکاتب و آرای عرفانی ناب اسلامی که سربرآورده از قلب و روح دنیوی و ولایت علوی بود از این حوزه ها ترد و لعن شد. حتی عرفا و حکمای شیعی مثل حیدر آملی، علاءالدوله سمنانی و سهروردی، هرچند که آثار کسانی چون ابن عربی و روزبهان بغلی و مولوی و عطار هم عملاً شیعی و علوی و امامی است، گرچه خودشان برخواست از اجداد سنی مذهب بودند. این تساهل و اقبال در قبال فلسفه یونانی و لعن عرفان شیعی در حوزه ها که یک سنت بنی عباس بود تا به امروز ادامه یافته است که علت و لعلل بحران و بیکفایتی این حوزه هاست. 27. این بدان معناست که زهر التقاط و شرک و نفاق عباسی و خرافه پرستی حوزه های صفوی تا اعماق جان حوزه های ما رسوخ کرده و تبدیل به قداست شده است و روح علوم اسلامی که عرفان است نفی و لعن شده است و این است علت و لعلل بیروحی حوزه های علمیه و روحانیت شیعی ما. روحانیت باید در مردم روح بدمد، نه اینکه روح را بکشد. 28. این سانسور آشکار بر علیه روح خلاقی عرفان اسلامی که جانش امامی است تا آن حد است که مثلا فقط آثار دوران ناپختگی عرفانی شیخ بهایی در حوزه ها مقبول است و انقلاب عرفانی این مرد بزرگ در اواخر عمرش که موجب طرد وی از جانب شاه عباس از حوزه ها شد و او را مجبور به هجرت از ایران ساخت نیز مورد انکار حوزه های کنونی ماست و آثار و آرای عرفانی دوران کمالش را به حساب جنون او می داند و این هم سنت و نگرش شاه عباسی بر حوزه هاست که ادامه یافته است. 29. بنابراین روح عباسیان امام کش و شاه عباس فاسق و جانی است که روح را از روحانیت ما سلب کرده است و امکان ظهور امامان ما را از قلب این حوزه ها نمی دهد و بلکه هر روحانی صاحب روحی را از خود طرد می کند و خانه نشین و تبعید می کند. 30. این دو عباس در تاریخ اسلام و شیعه بزرگترین جنایت‌ها و خیانت‌ها را بر قلب معرفت و حکمت و فقه امامی بارد کردند و ما هنوز هم از ظلمت و عداوت آنان بر علیه فرهنگ و روح امامان خود رنج می‌بریم. امام خمینی که پس از انقلاب به قم بازگشته بود تا این ابلیس تاریخی را از آن حوزه براند، به وسوسه ها و بهانه های سیاسی دوباره به تهرانش بازگردانیدند و در تهران هم سخنان عرفانی ایشان را سانسور و خفه کردند که همانقدر هم گفت به گوش مردم نرساندند. آیا به راستی هیچ روحانی صاحب روحی نیست که روحانیت ما را از این آفت و فساد دو عباس پلید نجات دهد و روح امامان را بازگرداند؟ زیرا روح امامان ما همان عرفان است، چرا که امام صادق فرمود به راستی ما صاحب اعرافیم. فقه بی عرفان فقه مرده در گزاره تاریخ است. فصل دوم، پدید شناسی علم. بسم الله الاعلم. یک، علم در معنای وسیع کلمه به معنای دانایی است. دانایی برای چه و به چه منظوری؟ از این منظر دو نوع علم پدید می آید که حاصل دو پاسخ به این سوال است: دانایی برای دانایی یا دانایی برای توانایی. دو، دانایی برای دانایی در نفس خود حامل عشق است و آن عشق به دانایی است، ولی دانایی برای توانایی هم در نفس خود حامل قدرت و مالکیت و تصرف است. سه، دانایی برای دانایی منجر به علم عرفانی می شود که علمی روحانی و کلی و ماورای طبیعی است. چهار، و اما دانایی برای توانایی که برخواسته از اراده به قدرت و تملک و ریاست و سلطه بر مادیت جهان است، به علوم فنی منجر می شود که امروزه در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود. پنج، و اما علم به لحاظ متدولوژی یا روش شناسی به دو نوع است که از دو قلم رو برمیخیزد: درونی و برونی. علم حاصل از معرفت باطنی و علم حاصل از تجربه و تحلیل بیرونی. یعنی انسان برای شناختن چیزی یا آن چیز را به درون خود می آورد و مورد تفکر و نظر قرار می دهد و یا خود به سوی آن چیز می رود و آن را در بیرون تجزیه و تحلیل می کند. روش اول مربوط به علوم عرفانی و روحانی می شود که در حکمت اسلامی موسوم به علم حضوری است، و روش دوم مربوط به علوم تصرفی و فنی می شود که علم حصولی یا اکتسابی نامیده می شود. شش، روش و نوع اول را علم لدنی یا من اندی هم می نامند که مدرسه آن در درون انسان عاشق است. هفت، روش و نوع دوم علم را علم مدرسه‌ای می نامند که علم آریه‌ای هم نامیده می شود یا علوم جزئی هم خوانده می شود که مدرسه اش در بیرون است. هشت، پس گوهری علم لدنی یا حضوری یا عرفانی همان عشق است که عشق به دانایی و معرفت می باشد، و گوهری علم فنی یا حصولی یا مدرسه‌ای یا جزئی همان قدرت است. 9. قرآن کریم فقط علم حضوری یا عرفانی را علم می‌داند و علم نوع دوم را یا علم نمی‌داند و یا علم حقیقی نمی‌داند و یا علم بقی می‌خواند که همان علم سلطه‌گر و بخیل و کافر است. 10. برخی علم حضوری یا حقیقی را علم ماورای طبیعی و اخروی می دانند و علوم فنی و حصولی را هم علم طبیعی و دنیوی می نامند، در حالی که این تقسیم بندی به لحاظ قرآنی درست نیست و خداوند حتی علم دنیوی را هم در نزد مؤمنان می داند و می فرماید که دنیا پرستان حتی برانچه که می پرستند هم علم ندارند. 11. در واقع نهایتاً می توان از دو نوع علم سخن گفت: علم مؤمنانه و علم کافرانه، یا علم حقیقی و علم جعلی، یا علم راستین و علم دروغین و فریبنده. 12. امام باقر علیه السلام یک تعریف کاملا انسانی از علم ارائه می کند و می فرماید علم آن است که صاحبش را اصلاح و هدایت نماید. اصلاح عمل و عمل صالح که ویژه مؤمنان است موجب هویت صلح دوستانه با عالم و آدم می شود، یعنی دارای طبع وحدت وجودی است. همانطور که در عرفان اسلامی هم کمال علم و معرفت را صلح و اتحاد با جهان می دانند. در حالی که علوم فنی صاحبانش را به سوی جنگ و نابودی جهان و جهانیان می برد. 13. در قرآن و حدیث قدسی داریم که خداوند می فرماید آنچرا که کافران علم می نامند بازی و بازیچه است که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. این تعریف از علم کافرانه شامل حال کلیت علوم و فنون مدرن می شود، اعم از علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم انسانی و مهندسی. 14. بسیاری از پدران و بانیان علوم و فلسفه مدرن همچون هوسرل، نیچه، اینشتین، ماکس پلانک، ویتکنشتاین و هایزنبرگ و گودل در ماهیت علمی بودن علوم جدید در غرب تردید کردند و لذا مورد تمسخر تمدن غرب واقع شدند. 15. از منظر دین و اسلام و قرآن و تشیع، علم تعریف و ماهیتی کاملا انسانی الهی دارد و علم حقیقی همان علمی است که خداوند در خلقت ازلی در ذات انسان نهاده است و باید متفکر گردد، یعنی به یاد آورده شده و استخراج شود. 16. از منظر قرآنی علم محصولی از ذکر به معنای به یاد آوردن است. مثلا در قرآن می‌خوانیم که برخی در نزد پیامبر از علم وحی سؤال می‌کنند و خداوند سائلین را به ذاکرین رجوع می‌دهد. 17. یعنی در حقیقت علم راستین از منظر قرآن مسئولی از معرفت نفس می باشد، یعنی دارای ذات عرفانی است. 18. علم حقیقی نیز طبق قول قرآنی بر دو نوع است. یکی آن است که در نزد همه انسان ها حاضر است و به واسطه ذکر و معرفت نفس آید می گردد و نقد می شود. دیگری آن است که در نزد خداست و خداوند به هر کسی از مخلصین که بخواهد به اندازه نیازشان اعطا می کند. اولی را علم من اندی یا علم در نزد خود گویند و دومی را علم لدنی، یعنی علم در نزد خدا. 19. علم حقیقی همچون ایمان از نور است، در حالی که علوم جعلی از سواد یا سیاهی و ظلمت است. 20. یکی از بزرگترین چالش‌های فرهنگی در جهان اسلام و بلکه جهان مذاهب در عصر ما همانا اعلان موضع درباره ماهیت علوم مدرن می باشد که این امر برای کل مسائل تمدن معاصر جهان تعیین و تکلیف می کند. 21. در جهان اسلام بسیاری از علما و فلاسفه بر این باورند که علوم مدرن اروپایی دارای ماهیت علم حقیقی است و اشکال فقط در استفاده از آن است. این نظرگاه در واقع علم را دارای هویت دینی و هدایت بخش نمی داند و پدیده ای ستربن می خواند که در دست هر کسی که باشد به طبع همان کس خاصیت می بخشد. در عصر ما کسانی چون علامه طباطبایی و مرحوم مطهری از این گروه می باشند که علوم اروپایی را ماهیتاً همان علوم لدنی می دانند که در عصر جدید در دسترس عامه مردم قرار گرفته است. از این منظر علم یک کالای محض است که هم می تواند هدایت بخش باشد و هم زلالت بخش. مثل چاقو که هم به کار آدم کشی می خورد و هم جراحی و درمان بیماری. ایدئولوژی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران حامی این منظر از علم است. در واقع این نظریه از علم همان علم اقتداری را مد نظر دارد، یعنی علم به عنوان ابزار قدرت. 22. حقیقت هم این است که علم اقتداری و عاریه‌ای و جزئی و بیرونی یک ابزار محض است، یعنی بازیچه است که پیروان و پرستندگانش را رسوا و هلاک می کند. 23. خطر اصلی در نظریه مذکور این است که این علوم مدرن همان علم حقیقی پنداشته شود. خطرات این نظریه تا کنون در کشور ما به اندازه کافی آشکار شده است، ولی متاسفانه عبرتی در میان نیست. 24. ایدئولوژی حاکم بر تمدن مدرن جهان همانا مذهب علم و فن است و این مذهب تا به امروز به اندازه کافی در کار عالم و آدمیان تباهی و فساد ایجاد کرده است و ادامه‌اش نسل بشر و بلکه حیات بر روی زمین و بلکه موجودیت زمین را به نابودی می‌کشاند. 25. علوم حاکم بر جهان مدرن ماهیتاً جعلی، یعنی فرضی است، حتی مجازی هم نیست، زیرا پدر و مادر این علم که در یونان باستان رخ نموده همانا فرضی به نام نقطه و صفر است که اساس ریاضیات و هندسه می باشد. یعنی این علم بر چیزی بنا شده که وجود واقعی ندارد و وجود معنوی هم ندارد و یک فرض صرفاً ذهنی است. در واقع این علم بر عدم بنا شده است نه وجود، و این در حالی است که کل علوم غربی منشأ عدمی جهان را منکر است، یعنی خداوند را به عنوان خالق جهان از عدم منکر است، یعنی کافر است. 26. یعنی از طرفی ذات عدمی جهان ماده را منکر است و از طرفی دیگر علم خود و محک ادراک و مذهب خود را بر عدم قرار داده است، یعنی نقطه، و این همان ماهیت نفاق موجود در ذات این علم و بانیان و پرستندگانش می باشد. همانطور که همواره به انسان وعده بهشت زمینی می‌دهد و حاصل کار کاملا دوزخی است، یعنی این علم ابلیسی است. 27. به همین دلیل پرستندگان علم مدرن و غربی به لحاظ اعتقادی و اخلاقی هم کافرند و مستکبر و ستمگرند. 28. طبق تعریف علم، نقطه چیزی است که نه طول دارد، نه عرض، نه عمق، نه وزن، نه حجم. یعنی نقطه نام مستعار عدم است که اولین اصل علم اروپایی می باشد و ما بقی اصول عدمی بران سوار است. 29. پس این علم عدم پرست است، زیرا اصل اول آن عدم است، یعنی خدایش نابوده است. پس عجب نیست که پیروانش را به نابودی می‌برد. 30. علی علیه السلام سلطان علم حقیقی می‌گوید: هر چیزی که قابل شمارش و محاسبه باشد محکوم به نابودی است. این واضح‌ترین تعریف از ماهیت علوم فنی است که پدرش ریاضیات و شمارش و محاسبه است. 31. البته علوم و فنون تجربی بشر که عمری چندین هزار ساله دارد و در سراسر جهان حضور داشته است که نیازهای حیاتی بشر را برآورده می سازد و اساس معیشت دنیوی اوست، دارای ذاتی کاملا متفاوت از علوم غربی مبتنی بر ریاضیات است. علوم و فنونی مثل معماری و نساجی و تغذیه که برخاسته از ایران باستان و شخص زرتشت پیامبر بوده است. 32. تفاوت علم حقیقی و علم جعلی در ماهیت نگاه و احساس و نیت عالم و طلبی علم است که مولد دو علم کاملا متفاوت می شود که چه بسا ممکن است ظاهرا هم تفاوتی نداشته باشند. درست مثل تفاوت نماز یک مؤمن و یک منافق، تفاوت نماز علی و ابن ملجم که علی را به خدا میرساند و ابن ملجم را به شیطان. به همین دلیل یک عبادت ظاهراً واحد در دو انسان متفاوت دو نتیجه متفاوت به بار می آورد. 33. امروز شاهدیم که بسیار به ندرت کسی به نیت دانایی و عشق به معرفت به سراغ مدرسه و دانشگاه می رود. و اگر هم کسی به این نیت وارد دانشگاه شود، در آن هیچ رضایتی حاصل نمی کند و چه بسا نیمه کار رهایش می کند، مثل اینشتین و ابن سینا و نیوتن. ولذا عالمان حقیقی عموماً فراری از مدرسند، زیرا در آنجا نوری از علم نمی‌یابند. و علاوه بر این مدارس و دانشگاه‌ها در واقع دکان‌های تجارت اطلاعات هستند، ولذا مستمراً پرهزینه‌تر می‌شوند و اخبار غیر علم است. 34. و مسئله دیگر این که علم یک تولید معنوی است و لذا ربطی به فن ندارد و علوم مدرن دارای ماهیتی فنی هستند و لذا به قول اینشتین اصلا علم نیستند. و دلیل دیگر علمی نبودن این علوم این است که هیچ یک از این علوم مطلقاً تعریفی علمی ندارند، یعنی مثلا نمیتوان ریاضیات را به واسطه ریاضیات تعریف کرد، یعنی این علوم بی بنیادند و در خود ریشه ای ندارند. این نیز معنای دیگری از جعلی بودن ماهیت آن است. 35. علوم اروپایی بر قانون علیت استوارند و علیت منطق این علوم است، ولی خود علیت تعریف علیتی ندارد، یعنی علیت از بی علتی ناشی می شود. این نیز ابطال دیگر است در ماهیت علم اروپایی. 36. مسئله دیگر این علومان است که دارای هویت انسانی و انسان محور و صاحب اراده انسانی نیست، یعنی انسان عالم مطلقاً در پژوهش‌های خود دارای اراده نیست، زیرا دارای سمت و سو و هدف تعریف شده نیست، بلکه دانشمند است که بازیچه پژوهش‌های خیش است و نتایج پژوهش هاست که دانشمند را هدایت می کند به سوی نامعلومی. ولذا انسان مدرن برده و بازیچه این علوم است و این نیز ماهیت ابلیسی این علم است که بناگاه در زیر دست انسان منفجر شده و نابودش می کند. همانطور که بخش عمده ای از گرفتاری ها و عذاب ها و امراض لاعلاج و نابود کننده انسان مدرن حاصل پژوهش های علمی و کالاهای علمی است، مثل ویروس های جدیدی که در مراکز پژوهش های پزشکی تولید می شوند، مثل ایدز و ایبولا. 37. علوم حقیقی سمت و سو و مقصد دارند. سمت آن انسان و مقصدش خداوند است و نشانه هایش جملگی آشکار است و دارای حجت های کافی و وافی. علم حقیقی انسان محور و خدا دوست. 38. با همه این حال بسیاری از فرزانگان حق پرست غربی سمت و سوی علوم غربی را مشخص کردند و نشان دادند که عاقبتی جز نابودی انسان ندارد، یعنی دشمن انسان است، یعنی شیطانی است. 39. همه وعده های علوم و علمای مدرن دروغ از آب در آمده است، همچون وعده های شیطان. 40. هر چیزی که از انسان سلب اراده و هدف نماید و او را بازیچه و خادم خود کند شیطانی است. و علوم مدرن دارای چنین ماهیتی هستند و لذا گشاینده درهای دوزخ صنعت می باشند که ماده اولیه آن نفت، یعنی ماده دوزخ است. علم حقیقی جهان را مرید انسان می کند و علم شیطانی هم انسان را مرید اشیا و کالاهای خود می کند. شیطان برای انسان کالایی جز غرور ندارد و علوم و فنون مدرن هم غرور آفرین ترین و فریبنده ترین کالای شیطان است که انسان مدرن را هر یک تبدیل به یک مستکبر و امپریالیست نموده است و جهان خوار و آدم خوار.